ساعت 9 بامداد به وقت تهران و 6:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه ایران پس از دیدار از کویت وارد عمان شد. مخالفان دولت در اوکراین میگویند تظاهرات خود را تا سرنگونی دولت یانوکوویچ ادامه خواهند داد. درگیری میان هواداران و مخالفان بشار اسد در شمال لبنان دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه یک شنبه وارد مسقط پایتخت عمان شد و در دیدار با سلطان قابوس پادشاه این کشور پیام حسن روحانی را تسلیم وی کرد. آقای ظریف که برای گفتگو درباره توافق هسته‌ای ژنو به کشورهای منطقه سفر کرده است، روز یک شنبه نیز در کویت پس از دیدار با همتای خود گفت حل این موضوع فقط به یک کشور مربوط نمی‌شود و به سود تمامی کشورهای منطقه است. وزیر خارجه ایران همچنین بدون ذکر زمانی مشخص گفت که قصد دارد از عربستان سعودی نیز دیدار کند. رهبران مخالفان دولت در اوکراین میگویند اعتراضهای خود را روز دوشنبه از سر میگیرند و تا سرنگونی دولت ادامه خواهند داد. روز یک شنبه بیش از 100,000 معترض با نادیده گرفتن ممنوعیت دولتی برای انجام راهپیمایی به خیابان‌های کیف آمدند و خواستار کنارگیری ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات زودرس شدند. در جریان این راهپیمایی معترضان با عبور از موانع قصد ورود به ساختمان ریاست جمهوری داشتند که در پی آن نیروهای پلیس اقدام به شلیک گاز اشکاور کردند. همچنین به گفته یکی از احزاب مخالف معترضان ساختمان شورای شهر را به تصرف خود درآوردند. درگیری میان هواداران و مخالفان بشار اسد در ترابلوس در شمال لبنان طی 2 روز گذشته دست کم 10 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. بنابر گزارش ها این درگیری ها بین علوی ها و سنی مذهب های ترابلوس روی داده است. تیراندازی ها در این شهر شمالی لبنان تا بامداد امروز یک شنبه ادامه داشت و بنابر گزارش ها 4 نفری که روز گذشته کشته شدند هدف شلیک تک تیرانداز ها قرار گرفتند. به گفته مقام های امنیتی لبنان بیشتر کشته شدگان از میان سنی مذهب های ترابلوس هستند. ترابلوس در 30 کیلومتری مرز سوریه واقع شده است. نارامی ها در پایتخت تایلند امروز دوشنبه وارد 9 روز خود شد و رهبر مخالفان دولت گفته است تظاهرات تا استعفای نخست وزیر ادامه خواهد داشت. هواداران دولت نیز روز یک شنبه در ورزشگاهی در بانکوک تجمع کردند. در گیری میان هواداران و مخالفان دولت طی 48 ساعت گذشته دست کم 2 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. مخالفان دولت میگویند خانم اینگلاک شیناواترا نخست وزیر فعلی بازیچه برادرش تاکسین نخست وزیر اسبق تایلند است. و چین روز یک شنبه راکتی حامل یک ربات کاوشگر را به سوی کره ماه پرتاب کرد. این موشک روز یک شنبه از مرکز پرتاب ماهواره در جنوب غربی چین به فضا پرتاب شد و قرار است تا 4 روز دیگر به مدار ماه برسد. همزمان با اینکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد ایران خواستار روابط دوستانه با عربستان سعودی است، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این کشور را به هدایت و حمایت از عملیات انتحاری هفته گذشته مقابل سفارت ایران در بیروت متهم کرده است. رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا در مورد مواضع دوگانه مقامات جمهوری اسلامی در مورد عربستان میگوید
در مورد مسئله عربستان جناح‌های قدرتمند داخل ایران دارای یک تفاوت‌های اساسی هستند و ما می‌دونیم که آقای هاشمی دائما در جهت بهبود روابط بوده و همیشه در واقع سفیر حسنیت ایران در عربستان بوده در مواقعی که پیش اومده و اخیرا هم پیشنهاد کرده که رابطه رو بهتر کنه و با توجه به همسویی تیم روحانی و ظریف با آقای هاشمی میتونیم اینو فرض بکنیم که سخنان آقای ظریف جدی است درباره رابطه با دولت عربستان و جناحی که آقای حقیقت پور هم جزو اون هست که جناح بیشتر محافظه کاری هستن و شاید جزو تندروهای محافظه کاران باید بگیم هستن. با این وضعیت که ایران به عربستان نزدیک بشه شاید مخالف هم نباشن، ولی فقط به علت مخالفت با نظرگاه های آقای ظریف و آقای روحانی سعی میکنن که مسئله رو یک مسئله داخلی و درون جناحی بکنن برای ایجاد مشکلات در راه گروه مخالف. حالا بعد از این مقدمه، آیا عربستان واقعا هیچ وقت به طور مستقیم در جریانات تروریستی شرکت میکنه اینجور که گفته شده در گزارش آقای دکتر حقیقت‌پور؟ من این رو یک مقداری بعید میدونم، به خاطر محافظه‌کاری سنتی دولت عربستان از یک طرف، و از طرف دیگر الان در این موقعیت خاص وضعیتی نیست که عربستان بخواد خودش رو با ایران درگیر بکنه. و نهایتا این که تنها حدسی که ما میتونیم بزنیم اینه که به علت مبارزاتی که در کشور سوریه وجود داره و در اونجا 100,000 نیروی تکفیری علیه دولت دارن می جنگن که اینها از طرف قطر و عربستان بعضا حمایت میشن و از طرف دیگه البته ایران هم در حدود 20,000 نفر اعضای حزب الله و دیگران رو در مقابل اینها بسیج کرده، این برخوردی که در واقع بین ایران و عربستان و قطر وجود داره به یک شکلی سرریز کرده به داخل لبنان و باعث این جریان شده و در واقع به این طریق میشه بگیم که خب بله عربستان یا قطر پشتیبان این حمله تروریستی بودن. ولی این که فرض بر این بگذاریم که دولت عربستان رأساً دست به این اقدام بزنه و گروهی رو تشویق و تشجیع بکنه و لحاظ مالی و اسلحه حمایت بکنه که همچه عمل تروریستی رو انجام بدن، به نظر من یک مقداری بعید میاد.
گفتگویی بود با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا. پس از استعفای محمد نهاوندیان از ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، روز یک شنبه غلام حسین شافعی با کسب بیشترین آرا توانست بر کرسی ریاست اتاق بازرگانی ایران تکیه بزند. همکارم نوشین سید حسینی در این باره گفتگویی کرده با مهرداد عمادی، کارشناس امور اقتصادی ساکن لندن، و ابتدا درباره اهمیت اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران پرسیده است.
اتاق بازرگانی صنایع معادن ایران در رده نخست اتاقیه که خط ارتباطی بین صاحبان سرمایه و تولید در این بخش صنایع و معادن و بازرگانانی که در این سو به کارهای بازرگانی و تجارت خارجی مشغول هستند، این ساختار به اونها کمک میکنه که این ارتباط ها رو به رده هایی که نیاز هست میسر کنه و یاری بده. و در این چارچوب باید نگاه کرد، در حقیقت یک حلقه پیوند بین بازرگانان داخل ایران در صنایع معادن با بازرگانی خارج از کشوره.
آقای عمادی، امروز یک شنبه محمد نهاوندیان رئیس پیشین این اتاق جاش رو به غلام حسین شافعی نائب رئیس پیشین این اتاق داده. آیا این تغییر ریاست الزاماً نشان دهنده تغییر سیاستی در آینده این اتاق خواهد بود، یا یعنی اینکه نه، سیاست اتاق بازرگانی معادن رو دولت هر دوره تعیین میکنه؟
من فکر میکنم که حتما در این چارچوب دولت اثر میگذاره روی رفتار این اتاق بازرگانی، ولی من تصور میکنم شاید اثر بیشتر کسانی هستن که در این بخش مستقیم فعال هستن و بازرگانهای ما در ایران و کسانی که در کار تجارت خارجی هستن. من فکر میکنم اگر ما یک ترازنامه بنویسیم، سودادن دولت به طور مستقیم برای این اتاقها بسیار کم بوده. سعی کرده دولت همیشه این اتاقها یک استقلال نسبی داشته باشن که به نظر من رویه درست هم همینه.
آقای عمادی، با توجه به توافق اخیر ژنو و صحبتهایی که اخیراً منتشر شد در مورد احتمال به وجود اومدن اتاق بازرگانی مشترک بین ایران و آمریکا، آیا فکر میکنید که اتاق بازرگانی صنایع معادن ایران میتونه در این رابطه نقش بازی کنه؟
بله، من تصور میکنم که این اتاق بازرگانی صنایع معادن ضرورتاً در این سوی بازسازی روابط تجاری با آمریکا خواهد تونست نقش مهمی ایفا کنه، برای اینکه نباید فراموش کنیم که شرکت‌های آمریکایی هنوز دارای بهترین تکنولوژی در مورد بهره‌برداری از معادن و منابع فلزی در دنیا هستند. واقعیتش اینه که شرکت‌های آمریکایی بسیار تمایل دارن الان وارد اقتصاد ایران شدن در بخش‌های معدن و یاری دادن به افزایش ارزش افزوده در معادن ما. من در دو مرحله لااقل میتونم اینو به طور مستقیم تایید کنم و در این چارچوب این اتاق میتونه نقش مثبتی داشته باشه.
گفتگویی بود با مهرداد عمادی، کارشناس امور اقتصادی ساکن لندن. و حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه‌های اعتماد و کیهان گزارش‌هایی درباره مخالفت‌های تازه مجلس شورای اسلامی یا دست کم شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دولت آقای روحانی منتشر کردند. روزنامه اعتماد گزارش داده که در اولین اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی، البته جمعی از نمایندگان که در کمیسیون آموزش مجلس هستند، خواستار این شدن که وزیر آموزش عالی آقای رضا فرجی دانا به مجلس بیاد. قرار است روز سه‌شنبه ایشون در مجلس حاضر بشه و پاسخ بده که چرا اجازه دادن بار دیگر دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ها برگردن. کسی که رهبری این اعتراضات یا مخالفت ها در این بخش با دولت رو داره آقای مهدی ظاهری هست، وزیر علوم در دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، که ایشون امروز گفتگویی هم با روزنامه اعتماد انجام داده و در اون گفتگو تاکید کرده که از میان کسانی که به دانشگاه ها بازگشتن به عنوان دانشجویان ستاره دار، ایشون گفته که بخشیشون مشکلاتی دارن که قابل چشم پوشی نیست. یکی دیگر از اعضای کمیسیون آموزش مجلس هم به روزنامه اعتماد گفته که حدود 126 دانشجوی ستاره دار برگشتن که باید بررسی بشه پرونده اینها بار دیگر از سوی مجلس و اگر اونها مشکلات حاد امنیتی داشته باشن اجازه تحصیل به اونها داده نخواهد شد. اما هم روزنامه اعتماد و هم روزنامه کیهان خبر دادن که روز گذشته نمایندگان مجلس دو فوریت طرحی رو تصویب کردن که به دولت آقای روحانی اجازه نمیده از این پس از بازنشستگان برای مدیریت دولت در سمت‌های مثل استانداری، مدیر کلی و نظایر اون استفاده کنه.
در روزنامه جوان شماره دوشنبه از احتمال پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات دهمین دوره مجلس ابراز نگرانی شده. دلایل چنین نگرانی از طرف این روزنامه چه هست؟
این دومین بار هست که روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست درباره احتمال پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات دوره بعدی مجلس که مجلس دهم خواهد بود هشدار میده. در شماره امروز این روزنامه گزارشی منتشر کرده با تیتر بازی تجدید نظر طلبان در زمین اعتدال به هوای بهارستان، و در این گزارش تاکید کرده که نظر یا برنامه اصلاح طلبان برای دسترسی به مجلس بعدی این روز ها در دوره 110 روزه نخست دولت آقای روحانی واقعی تر شده. روزنامه جوان که به دلیل وابستگی به سپاه نگاه امنیتی هم داره از شبکه سازی اصلاح طلبان در استانها خبر داده و نوشته که اینها مشغول برنامه ریزی هستن. علاوه بر این روزنامه جوان به طور ضمنی به رهبر جمهوری اسلامی هم یک هشداری داده و نوشته که هدف اصلی اصلاح طلبان این هست که اکثریت رو در مجلس خبرگان رهبری کسب کنن که در اونجا رهبر میتونه تحت فشار قرار بگیری یا رهبر بعدی رو تعیین کنن.
روزنامه جام جم از پیشنهاد اتحادیه ناشران تهران برای تشکیل دادگاه کتاب خبر داده.
بله، روزنامه جام جم خبر داده که اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران در پیشنهاد رسمی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار این شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دولت آقای روحانی لایحه‌ای رو تدوین کنن و به مجلس ارائه بدن تا بر اساس این لایحه از این پس بحث سانسور و بررسی پیش از چاپ کتاب از میان برداشته بشه، در عوض دادگاهی به نام دادگاه کتاب تشکیل بشه مثل دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه و در قوه قضاییه. به شکایت کسانی که از انتشار یک کتابی، از محتوای یک کتابی بعد از انتشار اون شکایت دارن رسیدگی بشه. البته نظرات برخی از ناشران هم در این گزارش منعکس شده، از جمله فریده خلعتبری مدیر انتشارات شباویر گفته در صورت ارجاع بحث سانسور کتاب از قوه مجریه به قوه قضاییه ممکن است سر و کار نویسندگان و ناشران بیشتر با دادگاه بیفته.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسونم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود داره. شماره تلفن پیامگیر رادیو هست 00 4202 21 12 21 12. تکرار می‌کنم 00 4202 21 12 21 12. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.